بسم الله الرحمن الرحیم. از شما میپرسم آقای پسر خوب من که به وجودت افتخار میکنم، ما در مقابل این احساسی که داریم که مردم امسال استقبال کردن بیشتر از امام حسین، در مقابل این دشمنانی که دارن بمبارون میکنن و چقدر اشکال میکنن، وظیفه نداریم؟ بگم وظیفه‌مونو یه ذره شو. این جمله رو من خیلی شنیدم از افراد مختلف، درستم هست. میگن عراقی‌ها عشقشون به امام حسین بیشتره، ایرانی‌ها معرفتشون به امامت امام حسین بیشتره. اینو خیلی از علما شنیدن. لذا چون عشقشون بیشتره، ببینید در اربعین و عاشورا همه سرمایه‌شو برای امام حسین علیه السلام میده، ایثار میکنه، همه سرمایه‌شو، همه زندگیش همونه. ایرانی‌ها الحمدلله خب چون کار زیاد شده، اونها تا صدام بود هیچ کار نمیذاشه انجام بشه، کار فرهنگی. این خب حرف درستیه، الان هم دارن مراجع کار میکنن. البته دشمنا، تفکرات روشن فکری و دشمنا هم خیلی الان دارن اونجا نفوذ میکنن. من سال 88 که رفتم دیدم کتابهای روشن فکران رو تو تل زینبیه گذاشتن دارن میفروشن. اسم اون صاحب کتابا رو دیگه نمیگم، و این نشون میده که دشمنان هم دارن کار میکنن. پسران من، همیشه بهتون گفتم روز قیامت احتجاج میکنم، همیشه گفتم از ما کار ساخته است. بی خود میگم آقای مهندس، کار از ما ساخته است دیگه، میتونیم کار بکنیم. از ما کار ساخته است. بنده از اول محرم یه کاری شروع کردم، خودم دیدم که حالا که مردم از نظر عواطف به امام حسین رو آوردن، گفتم بیام به مردم خوراک بدم. از فردای اون روز شروع کردم، کتابهای امام حسین رو مخصوصا گذاشتم توی اتاقم، دم اتاقم، مخصوصا که یادم باشه. باور کنید اینو نمیتونم بشمرم، فکر میکنم به چند صد نفر گفتم، هم عمومی هم خصوصی. چی گفتم؟ گفتم که یه خود به مردم، به جوانها معرفت بدیم، هم به دخترها هم به پسرها. چی بدیم؟ معرفت. یکی از راه های معرفت که داره منسوخ میشه کتابه. تجربه کردم تو این دو سال اخیر، اونهایی که دست از کتاب بر نداشتن سالمتر موندن، معرفتشون بیشتر شده. اونایی که فقط به تلگرام و اینها، به کامپیوتر و تلگرام و عرض کنم که موبایل و اینا اکتفا کردن، خیلی شبهه براشون شده. لذا دیدم که راجع به امام حسین علیه السلام من 3 کتاب دارم، 2 تموم شده، یکیش بود این عاشوراییان. آوردم گشتم تو اتاقم، هر کی اومد گفتم میتونی یه دونه تا هر چند تا بخر، نمیتونی نصف قیمت بخر، نمیتونی ببر. میگم اینو یعنی باور میکنی گفتم اینا رو؟ تو باور میکنی یا فکر میکنی همش گفتم بخر؟ الانم به شما میگم، میتونی بخر، نمیتونی نصف قیمت بخر، نمیتونی ببر. همینطوری الان که رفتم اون دوستم، مادرش مرحوم شده بود، بچه ها دیدن، همراه هم کی بود دیدن، بردم یه بسته بردم، گفتم اینو من هدیه میدم. به کیا بدیم؟ گفتم به خیمبان خیرات مادرتون، به جوانهای فامیل، دخترها و پسرها بدید و شرط کنید باشون بخونن. اگرم یه مقاله ای نوشتم به ما دادم، ما جایزه میدیم. اینو به شما میگم. یکی از خانوما به من اومد، به اصطلاح دیروز اومد منزلمون، گفت حاج آقا، یه کسی بود که تا حالا کتاب راجع به امام حسین از مذهبی ها نخونده بود، گفت کتاب شرح درود اشکبار رو دیدم، گفت من تا حالا کتاب مذهبی به این روانی، به زبان روز ندیدم. من واقعا زنده میشم اینجوری میشنوم. میخوام بگم که کار بکنیم، کار بکنیم اثر میذاریم. لذا میگم که پسران من، برادران من، عزیزان من، سروران من، مؤثرید همتون. مؤثر نیستید؟ اگه بگید مؤثر نیستم دروغ گفتید. من میبینم که مؤثرید، همونطوری که مخالفینی که کار میکنن مؤثرن دیگه. عرض کنم که تا آخر سفر هر چقدر کتاب از من خواستید در خدمت شما. تونستید برای اینکه کمک بدین تشکیلات بشه بفروشید، نتونستید نصف قیمت بفروشید، نتونستید بگیرید، اما به کسانی بدید. دیروز یکی از بچه‌ها رو دیدم خیلی با من کم تماس داره، گفتش که چهارشنبه میخوام برم کربلا، دیشب خوابم نمیبرد، حالم خیلی بد بود، امروز اصلا حالم بد بود، حالا بهتر شدم. تلفن زدم بهش گفتم میخوای بری کربلا، کارت دارم. صبح اومد خونمون، گفت چیکار داری؟ گفتم که میخواستم بهت بگم که کربلا که میری از این کتابا چند تا میتونی ببری به خطاب قدیر. فکر میکردم چون با زن بچهش میره و بچه کوچیک داره دوتا و خیلی چیزه، مثلا بگه که پنج تا چون بعضی ها که میرن میگن خیلی سنگین. خدا فکر کرد و گفتم هرچی هم بخوای تقدیمی ها، فکر نکن پول میخوام. گفت 20 تا از اینا میبرم، 30 تا خطاب قدیر میبرم. بعد که دید بس داشت 30 تا، یه 30 تا و 30 تا، گفتم ببر. بعد اومد بره گفت چقدر میشه؟ گفتم من نمیخوام به تو بفروشم، ولی اگه میخوای پولشو بدی بده. داد. اصلا باور کنید که خستگیم، امروز حالم خیلی بد بود، دیشب تا صبح نخوابیدم، چون میبره اونجا. گفتم بلدی پرزنت کن؟ بله. گفت بله. از هواپیما شروع میکنم. میخوام بگم که کار بکنیم، اگر مردم اینا رو بخونن، اصحاب امام حسین بدونن، اونو بخونن، شبهشون برطرف بشه، اونو بخونن راجب زیارت، کاری کردیم دیگه. میخوام هم کار بکنیم دیگه. ازتون میخوام شرعا کار بکنید. میتونید بخرید، نمیتونید نصف قیمت بخرید، نمیتونید اصلا نخرید، بیاید ببرید، ولی اینجوری پخش کنید. من تو این چند روزه که افراد اومدن خونمون، مثلا دختر به سرها که تازه ازدواج کرده بودن اومدن، یه بچه آوردن که در گوشش از اون اقامه بخونن، کارهای مختلفی بوده، نوعا اینو گفتم بردن، خوشحالم بردن. شما هم اگه این کارو بکنید، چرا این کارو بکنیم؟ به خاطر اینکه اینایی هم که میرن کربلا، معرفت اینا رو راجع به امام حسین یک کلمه زیاد کنیم. همین صحبتایی که الان شما هم میکنید، تو جزوه مهدویت میخونید، راجع به توحید میخونید، انصاف بده معرفتت بیشتر میشه یا نه؟ معرفتت بیشتر میشه، علاقت به امام زمان امام حسین بیشتر میشه یا نه؟ شما به من بگو که شما امسال علاقت به امام حسین بیشتر شده یا نه؟ به من بگو. یه دونه جمله یاد گرفتم فوق‌العاده بوده برام که صبح جمعه برای شماها گفتم، و اون اینه که این حدیثایی که میخونم البته همش جدید بود، یکیشو نشنیده بودم. هو الذی انزل علیک الکتاب منها آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. امام صادق فرمود آیات محکمات که ام الکتابن علی و ائمه هستن، و اخر متشابهات فلانون و فلانون هست، یعنی ابوبکر و عمر و اصحابشون و موالیشون. خیلی جالبه، دو بار گفتن، بعضی روایت داره فلانون و فلانون و فلانون تا عثمان اومده، اینجا داره فلانون و فلانون. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون. اینو من یاد گرفتم. باور کنید آقای مهندس، 12 جلسه صحبت کردم، هر جلسه 4 ساعت حداقل تو جلسه من بودم دیگه، از 8 شروع کردم تا 12 12 و نیم 1. عشقم به اینه که این یه جمله رو، این روایت رو دیدم و نمردم که این روایت رو ندیده باشم. پس منم که بزرگتر شما هستم، صحبت میکنم، حدیث میبینم، وقتی یه مطلب جدید میبینم عشق میکنم واقعا. لذا کار کنید به این عنوان، معرفت اینایی که میرن اربعین، یه جمله، یه روایت، یک مردمم عاشقن. پارسال من کتاب فرستادم با گروه های مختلف، یه مقدار از طریق اهواز فرستادم، یه قسمتی از طریق تهران، یه قسمت از طریق همین مرز غرب، چی اسمش؟ مهران. از مهران فرستادم به یه آخوندی که موکب داشت تو مهران دادم، تقریبا 110 میلیون تومان، من جراتم خیلی زیاده، 110 میلیون تومان کتاب فرستادم از به اصطلاح صندوق خطابه و فدک. پشیمون نیستم، خوشحالم، میخوام امسال هم همین کارو بکنم. 6 7 تا کتاب امام زمان فرستادم، 3 تا هم کتاب امام حسین علیه السلام. هر کس از بچه‌ها اومد گزارش داد فوق العاده بود، عکساش هم بعضیش به من نشون دادم. بعضی هم رسیده بودن، مثلا بعضی یه اسکاهی درست کرده بودن، بعد تو این اسکاه نوشته بودن کتاب در جبه امام حسین و امام زمان، تقدیم به شما زائران مثلا پیاده رو امام حسین. بعد بعضی هم اومده بودن، اونایی که اونجا بودن گفتن شما شاگردای حسینی هستین، این کارا مال اونه. جالب بود دیگه، گفتن الحمدلله ما اسممون به عنوان اینکه یه کاری میکنیم، یه کار کوچیکی میکنیم، خود این مثبته. شروع کنید کار بکنید. فعلا به اصطلاح چیز عاشورایان داریم، تا چند وقت دیگه ظاهرا در 20 روز دیگه در میاد اون دوتا کتاب، انشالله در میاد. یه کار بکنیم، هر چی هم خواستید، کتابای امام زمان هم خواستید، ما در خدمتتون هستیم. خدا به حق امام زمان خیرتون بده. این دعای افتتاح در اول اولش نیست، یه چند جمله ای رو گفتن که راجع به حمدها من توضیح ندادم. اینا رو با عزتون یکی دو تاشو الان از توحید در حدی که میتونم میگم. وقتی جلسه میومدم از خونمون هم قلبم درد میکرد، هم سرم درد میکرد، خیلی درد داشتم، خیلی استرس هم داشتم. رفتم تو اون جلسه یه چند دقیقه هم برای مردم صحبت کردم. الان حالم خیلی بهتره. وقتی شروع میکنم به کار، حالا بعدم ممکنه حالم مثلا بدتر بشه، ولی خیلی بهترم. امیدوارم به حق امام زمان که همتون سالم باشین و کار کنین. این جلسه رو دیگه پیدا نمیکنین. این جلسه رو دیگه پیدا نمیخوام بگم منم و ایشونا، اصلا نیست. میگم این مجموعه، این جلسه، این توفیق جای پیدا نمیشه. حالا که شده قدر بدونین. من که دیگه جوان نیستم مثل شما، که من خیلی جلسات دیدم، حوزه بودم، قم بودم، مشهد رفتم، نجف رو دیدم، نه اینکه حوزه‌شو، یعنی دیدم دیگه بالاخره اینا رو. اینجور جلسات رو پیدا نمی کنین. به بغل دستیاتم بگو قدر بدونم. در ماه مبارک رمضان دعایی هست افتتاح که مال اول شبه. مضمون کل دعای افتتاح توحید است و امامت، مخصوصا امامت امام زمان علیه السلام. یعنی در دعای افتتاح اینقدر که راجع به امام زمان علیه السلام صحبت شده و عرض کنم خدمت شما که و صحبت شده راجع به امام زمان که والخلف الهاد المهدی حجج که علی عبادک و امناء کفی بلادک صلاتن کثیر اللهم و سل علی ولی امرک، قیام کننده مؤمل و العدل المنتظر و حفه به ملائکت که المقربین. خب خیلی جالبه. بعد حضرت مفصل دعا میکنه، بعدم خواسته های دیگه شو میخواد. امتیاز دعای افتتاح در ماه مبارک رمضان دو چیزه، یکی توحیدشه که خب توحید اصل همه جا، یکی امام زمانشه که ماه مبارک رمضان با توجه به این که ماه سیامه و شبهای قدر داره، رکن شبهای قدر کیه؟ امام معصومه که قرآن براش با تفسیر سالانش نازل میشه. اون وقت ما راجع به این به خاطر به اصطلاح مباحث بحث کردیم. حالا آقایون فرمودن که یه چند جمله جا افتاده، حالا به هر دلیل اینو توضیح میدم. الحمدلله خالق الخلق، الحمدلله خالق الخلق. معمولا حمد که به معنای ستایشه، ستایش در مقابل یک کمالاته، همونطوری که شکر در مقابل یک اعتاعاته، همونطوری که مدح در مقابل یک خوبیهاییست ولو غیر اختیاری. ستا رو گفتم، بگو یه بار. حمد ستایش برای خوبیهاست مطلقا، شکر برای خوبیهاییست که نفعش به ما میرسه، مدح برای خوبی های غیر اختیاری است. لذا ما خدا رو مدح نمی کنیم، امام زمان رو مدح نمی کنیم، ولی میگیم این تابلو ممدوح، خیلی قشنگه، خوبی داره، غیر اختیاریه. این فرش قم خیلی زیباست، مبارک صاحبش باشه، انشالله از اینها به تعداد افراد جلسه بخره، بعد به ما بفروشه، نه که هدیه کنه، بفروشه، لابد دونه 1000 تومان بیشتره. ما مدح میکنیم، مثلا میگم این موبایلو، میگم این موبایل خیلی زیباست، مدح برای زیبایی های غیر اختیاریه، حمد برای زیبایی های اختیاریه، شکر برای زیبایی هایی است که خوبیش به ما رسیده. شکر دیدی اندرستند. الحمدلله خالق الخلق، اون وقت خدا رو که میخوام حمد بکنیم، میخوام کمالات خدا رو و خوبی های خدا رو بگیم. اولین جمله که در اینجا گفته که در وسط دعاست، وسط های دعای افتتاح بود، پیدا کن. الحمدلله خالق الخلق، تمام حمدا مخصوص اللهه. الله صفات مختلفی داره، یکی الرحمنه، یکی الرحیمه، یکی غفوره، یکی رحیمه، خیلی. ولی اینجا صفات خاصی رو گفته، خالق الخلق، آفریننده همه آفرینش. الخلقم الفلامش الفلام استغراقه، یعنی تمام حمدها و ستایشها مخصوص اللهی است که خالق الخلق است، یعنی همه آفرینش رو او آفریده. این خالق الخلق ضمن حمد خدا دفع اعتقادات ثنویه است، یعنی دوگانه پرستانی که غالب اهریمن و یزدان هستن خوبی و بدی را خداشو جدا میدونن. باسط رزق. یکی از صفات خدا اینه که باسط رزق است. باسط رزق یعنی چی؟ یعنی روزی رو پهن کرده، ریخته روزی رو، بست کرده، قبض نکرده. میگیم قبض و بست. قبض و بست یعنی بده بستون. قبض یعنی گرفتن، بست، و بست یعنی دادن و باز کردن. باسط رزق، روزی رو، تمام روزی ها رو خدا داده. فالق الاصباح. فالق الاصباح یعنی فلق. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فلق یعنی شکافته، شکافنده. فالق الاصباح صبح را و روز را شکافته، از شب و به وجود آورده. اصباح یعنی صبح کردن. خدا فالق اصباحه. اصباح یعنی یه کسی دیگه اومده شب رو به صبح رسونده. کیه اون؟ خداست که فالق الاصباحه، یعنی کسی که شب را به صبح رسونده فالق است و او شکافته. ذل جلال و الاکرام، صاحب صفات ثبوتیه و سلبیه. ذل جلال و الاکرام، اکرام یعنی بزرگواری های، صفات ثبوتیه. جلال یعنی صفات سلبیه. خدا مثلا میگم که آقای مهندس اجل از این هستند که نامنظم باشند، بالاتر از این هستند که نامنظم باشند. وقتی میگیم جل جلاله یعنی صفات سلبیه خدا رو. خدا بالاتر از این است که ما او رو بشناسیم و به او پی ببریم. اون وقت ذل جلال یعنی خدایی که خالقه. خدا حمد خدایی راست که صاحب جلاله. جلال یعنی بزرگی در صفات سلبی. اینقدر بزرگی که ما نمیتونیم خدا رو بشناسیم. سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر. ذل جلال و الاکرام. اکرام یعنی بزرگ داشت، صاحب بزرگ داشته. صاحب بزرگ داشته هم خدا صفات بزرگواری داره، هم خدا کسانی را که صفات بزرگواری دارن اکرام میکنه. ذل اکرام یعنی هم ما باید او رو اکرام کنیم، هم خدا پیغمبرانی رو اکرام کرده، تعریف کرده در آیات قرآن پیغمبران رو. ولقد کرمنا بنی آدم، بزرگوار کرامت دادیم به بنی آدم، که درباره پیغمبر اکرمته به نبوت و روایات داریم که پیغمبر رو اکرام کردن به نبوت، اکرمته به رسالت. والفضل والاحسان، خدا صاحب فضل. فضل یعنی بدون توقع میریزد و میدهد، بدون طلب کسی. ببینید شما از من طلب دارید، طلبتون رو میدم. شما 2 میلیون از من طلب دارید، طلبتون رو میدم. اینو میگم فضل. ولی اگر من 2 میلیون دادم بدون اینکه شما طلب داشتید، میگم صاحب فضله. اون وقت خدا اصل لطفش و آفرینشش چیه؟ فضله. اما وقتی که خداوند متعال به ما چیزی را داد در مقابل کاری، این عدالتشه. پاداشی که به ما میده این عدالت خداست. بعض جاها تفضل گفتن. تفضل یعنی پذیرش فضل، یعنی خدا پذیرفته که به ما فضل کنه. ول احسان، نیکی کرده به ما. خدا محسنه. یا محسن قد عطا کل مسی. تو این جلسه محسن نداریم. یا محسن و قد عطا کل مسی. احسان یعنی نیکی کردن به دیگران. ول انعام، بعضی نسخه داره ول انعام، یعنی نعمت بخش خدا. الذی بعد فلا یرا. اینو معمولا اخوند اول خطبه هاشون این جمله رو جا رو میخونن. الذی بعد ولا یرا و قرب فشهد النجوا. خدا دور است از این جهت که دیده نمیشه. دور است از دیده، یعنی با چشم ظاهری او رو نمیبینیم، با چشم عقل حتی او رو احاطه نمیکنیم. بعد، دور است از این کار. دور است یعنی منزه است. الذی بعد فلا یرا، دور است، دیده نمیشه. و قرب فشهد النجوا. میگن پارادوکسا و اینترادیکشن ها درباره خدا معنا نداره، یعنی تناقض در صفات خدا معنا نداره، تناقض داره، ولی صفاتش متناقضه. هم دوره هم نزدیکه. الذی بعد فلا یرا و قرب و نزدیک است فشهد النجوا. یعنی شما تو با یه نفر یواش که صحبت میکنه خدا شاهده، تو ذهنتون چیزی میگذره خدا شاهده. فشهدن نجوا، نجوا را میشنوه. تبارک و تعالی، هم خدا پر برکته، تمام هستیش برکته دیگه، و تعالی و متعالی است از اون چی که ما فکر میکنیم و بالاتر است از اونی که ما توصیفش میکنیم. الحمدلله الذی لیس له منازع یعادله. همه پادشاهان منازع دارن. منازع یعنی کسی که همسرتشونه میخواد اونو کنار بزنه خودش حکومت کنه، یا وزیرش منازعشه. الحمدلله الذی لیس له منازع. منازع نداره خدا. چرا منازع نداره؟ چون احده، چون صمده، چون هوه، چون لم یلد ولم یکن له کفوا احد. منازع نداره، یعنی کسی که باش جنگ کنه، نزاع کنه، همسرتش باشه. یعادله یعنی معادل او باشه، عدل او، عدل یعنی هم وزن او باشه. به دو کفه ترازوهای قدیم میگن ادلین، ادلین یعنی دو کفه ترازو، این با اون ادل یعنی همسطه. خدا ادل نداره، یعنی هموزن نداره. لیس له منازع یعادله ولا شبیه یشاکله. خدا شبه نداره، خدا مثل نداره، خدا ند نداره، چون تمام اینها یه نوع شبه دیگه، ندش هم یه جور شبه میشه. ند یعنی مخالف، دشمن. ولی دشمنی که دشمن خدا باشه، مثلا دشمن یه پادشاه، یه امپراتور، یه نخست وزیر، دشمن یه پیشنماز، در سطح خودشه، لذا شبهشه. ولا شبیهون یعنی لیس له شبیهون یشاکلو، که همشکل او باشه، که ما بگیم که این شبهش مشاکل او. مثل دو تا برادر دوقلو، توینز میگن، دوقلوها رو توینز، توینز یعنی دو تایی هستن که مثل هم هستن. نداره خدا، خدا توینز نیست و احده. یشاکلو ولا ظهیرون یعازدو. خدا پشتوانه ای که ازد او باشه، ازد یعنی بازو، بازوی او باشه، همکار او باشه و او رو کمک بکنه، نداره. ولا شبیهون یعازدو. خدا شبیهی، ولا ظهیرون یعازدو. خدا پشتی نداره که کمکش کنه، یعنی بازوی باشه که بازوی کمک خدا باشه، فرشتگان کمک خدا بکنن. خیلی از ملت‌هایی که در طول تاریخ شکل ورزیدن و مشرکن، کسانی هستن که فکر کردن که خدا مثل موجوداته، گفتن وزیر داره، کمک داره، احتیاج داره، اینجوری. یا آزده، این نداره خدا. قهر به عزتهی الاعزا. این خیلی جمله جالبیه. قاهر است، به عزیز بودنش غالب است، به عزیز بودنش، به عزتش، اعزا را. قهر به عزته الاعزا یعنی تمام کسانی که عزیزن، غیر قابل نفوذن، خدا یه عزتی داره بالاتر از اونا. عزیزون حکیم خداست، چون عزتش بالاتره، قاهر بر تمام اوناست. عزیز یعنی کی؟ ارزون عزاز یعنی زمین سختی که بارون درش برو نمیره. عزیز یعنی غیر قابل نفوذ. فلانی خیلی، مثلا تو بازار، بازار هستی؟ تو هم تو بازار هستی؟ میگه چرا دیگه، هستی دیگه. میگه 500 یورویی عزیز الوجود شده، پیدا نمیشه. عزیز الوجود یعنی کم پیدا میشه، خیلی تو بازار کمه. تو بازار مثلا میگن که ماشینی که، مثلا میگن ماشینی که ایربک داشته باشه و 4 سیلندر هم باشه و فلان هم باشه، عزیز الوجود کم پیدا میشه. مثلا نعلین از کنم نجفی آخوندا که مثلا ریبوک باشه، پیدا نمیشه، عزیز الوجوده. عزیز الوجود یعنی غیر قابل نفوذه. به خدا میگن عزیز، عزت. مؤمن عزیزه، یعنی در ایمانش، در شخصیتش کسی نفوذ نمیکنه. خدا قهر به عزته الاعزا، به خاطر عزتی که خودش داره، قاهر است و غالب است بر تمام کسانی که ادعای عزت میکنن، یعنی بالاترین عزیز خداست. این قهر به عزته الاعزا. و تواضع لعظمته العظما. خدا کسی است که برای بزرگی خدا تواضع کردن، خضوع کردن، پایین اومدن و خودشونو کوچک کردن، فروتنی کردن. عظما یعنی بزرگان، یعنی هر که بزرگ بوده نسبت به خدا تواضع کرده. فبلغ به قدرته ما یشاء. پس خداوند متعال به قدرت خودش رسیده، به هر چی که میخواد، یعنی به هر چی که میخواد رسیده، چون قدرتش مطلق بوده. مثلا میگم من الان دلم میخواد که هر کدوم از شما حداقل 100 تا از این کتابا رو بخرید، نه با 10 تومن، با 12 تومن که قیمت اولیه‌اش 12 تومن. ولی نمیتونم که، به قدرتم نمیرسم بخواستم. بعد یهو میبینم که فقط یه نفر دو نفر، اونم میگه حاج آقا حالا بعدن اینا. پس من فبلغ به قدرتی مایشا نیستم، به قدرت خودم، به اونی که میخوام نمیرسم. اما خداوند متعال بلغه میرسد، رسید به قدرتهی مایشا هر چی خواست. چرا؟ برای اینکه انما امره، بخون ازا اراد شیئن ان یقول له کن فیکون. یه چیزی اینجا بگم بچه ها، حیف نگم، عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، نه ها مثلی، نمونه من بشو، نمونه خالقیت من. انا اقول و کن فیکون و انت تقول و کن فیکون. این حدیث قدسی. عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، انا اقول و کن فیکون و انت تقول و کن فیکون. چون قدرت داره، قدرت بندگی داره. عرض کنم که این جمله رو یادتون نره، که این جمله اینه: العبودیت و جوهرون یا جوهرتون، هر دو نقل شد. کنهوها الربوبیه، بندگی یه گوهریست، کنهش یعنی استرکچرش، ماهیتش. دیگه تو مهندسین استرکچر میگم، فونداسیونش ربوبیت خداست. وقتی عبودیت کنهش و پایش ربوبیت خدا باشه، خب خدا ربوبیت میکنه دیگه. من وقتی میگم که کن و یکون، من نیستم، خدا میگه کن و یکون. دقت کردی؟ بنده به جایی میرسه که به کنه عبودیت میرسه. کنه عبودیت جوهرتون، کنهوها ار ربوبیت، ربوبیت خداست، لذا ربوبیت میکنه. وقتی میگه کن و یکون، لذا امام زمان صلوات الله علیه، امام حسین علیه السلام، با اینکه بدنشون روی زمین نیست، وقتی بگن تو شفا، تو حل مشکلت هست، تو فلانی، تو اینجوری باش، تو میری. امروز داشتم تو این جزوه شما که عم کردیم، من تصحیح کنم، همین شرح آل یاسین، ملاقات اون مریضی رو میخوندم که رفت مسجد کوفه و شب در سرما امام زمان علیه السلام رو دید. امام زمان علیه السلام به اون کسی که هم سینه داشت، هم عاشقی دختری بود، هم فقر داشت، اما سینه که خوب شد. ببینید این کن فیکونه. عبدی اطعنی، یه ذره قهوه ریخت، حضرت یه ذره میل کردن تو مسجد کوفه، بعد گذاشتن خورد. وقتی خورد گفت سینت که خوب شد، اون دخترم به تو میدن، ولی فقرت تا آخر عمرت هست. کن فیکون. گفت مرز، برو به اون مرد در اون دختر و خود دختر امر کردن روحشون که بگید بله. عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، انا اقول و کن فیکون و انت تقول و کن فیکون. العبودیت و جوهرت. بچه ها هر چقدر میتونید بنده خدا باشید، وقتی بندگی کنید در همین حد بندگی مشکلتون حل میشه، یا حل میشه یا به حسب ظاهر حل نمیشه، ولی خدای روحیه میده تحملتون، اصلا افکارتون برمیگرد. ما در طول تاریخ کسانی رو داشتیم که دعا کردن، توسل کردن، عاشق بودن، وقتی به وصال رسیده دیده عاشق یه جایی دیگه است. لذا سعی کنید بندگیتون رو بیشتر کنید، عبادتتون رو. نمیخوام بگم حتما نماز طولانی اینا، ولی کار با امام زمان صحبت کن، با امام حسین صحبت کن، برای بچه هات بگو بسپر، برای مشکلاتت بسپر، ولی خدمت تو کم نکن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.